بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین. بسترات با نامه امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی بود، نامه 31 نهج البلاغه که بالاترین منشور تربیتی نهج البلاغه هستش، که انصافا اگر کسی بهش عمل بکنه اون اهدافی که حالا خدمتتون خواهیم گفت که امیرالمومنین علیه السلام برای تربیت فرزندش خواسته درش محقق میشه. نامه بسیار با ارزشی هستش. حضرت امیر علیه السلام، این رو هم خدمتتون جلسه قبل عرض کردیم که نه به عنوان یک معصوم به معصوم دیگری، به عنوان یک پدر به فرزندش، به این عنوان، یعنی اون حیثیت و اون ملاحظه معصوم بودن تو دو طرف نشده، ولذا یه عبارتهایی هستش که گاهی موقع ها با اسمت سازگار نیست. مثلا میگه از پدری به فرزندی که عبد دنیاست، خب معصوم که عبد دنیا نیست، یا تاجر غرور هست، معصوم که تجارت غرور و فریب نمی کنه تو دنیا، منتها با ملاحظه اسمت نوشته نشده. یه پدری به فرزندش، پدر با تجربه‌ای که در آستانه مرگ به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام و عمری رو پشت سر گذاشته و سردی و گرمی روزگار رو چشیده، به فرزندش که تازه وارد عالم دنیا شده داره یه نامه می نویسه. حدود 6 یا 7 صفت امیرالمومنین برای پدر ذکر میکنه، حدود 14 صفت برای فرزند ذکر میکنه. اینا مقدمات، من سعی میکنم زودتر از این مقدمات عبور بکنیم که به اصل متن برسیم. ببینید، حضرت فرمود من الوالد الفان، از پدری فانی که در آستانه مرگ، المقر للزمان، که اقرار داره به زمان، چیره بودن و غلبه زمان، که همه ما محکوم زمان، معموم زمان هستیم. جلسه قبل عرض کردم فقط امام زمانی که امام زمان هست و زمان بر او غلبه نداره، ماها محکوم زمانیم. شما نمیتونی جلو زمان بگیری که رد نشه، همین الان هم چند لحظه که نشستی رد شد. المغر للزمان، المدبر الامور، که عمری رو پشت سر گذاشته، المستسلم للدهر، که تسلیم روزگاره، یعنی قواعد روزگار رو تسلیمه. تو جلسه قبل عرض کردم این خیلی بصیرت بزرگیست، این مطلب خیلی هنر هست که انسان قواعد عالم دنیا رو بشناسه و تسلیم باشه. عالم دنیا عالمی هستش که توش رنج هست، بلا هست، مرگ و میر هست. قرار نیستش که آدم قهر بکنه وقتی این چیزا رو دید. شبیه قواعد بازی که شما تو وقتی وارد بازی فوتبال میشی، لگد میخوری، زمین میخوری، ممکنه دست زخمی بشه، اما میدونی که خب بازی همینه دیگه، بازی از قدیم گفتن سرشکستن داره، قهر نمیکنی بری چون قواعد بازی رو میدونی. اگه آدم از عالم دنیا توقع بهشت داشته باشه، بله بهشت توش هیچ رنج و درد و مرض و بیماری و هیچ چی نیست، اما دنیا که بهشت نیست، دنیا امتحان بهشته، نه خود بهشت، و امتحان همیشه کلاس امتحان سخت. بنابراین آدم خودشو آماده میکنه. این که امیرالمومنین میگه من تسلیم قواعد دنیا و دهر شدم و روزگار پذیرفتم این قواعد رو، این خیلی مهم هست که اگه آدم این رو بدونه و باور داشته باشه نمیشکنه تو این عالم دنیا، با بلاها و سختی‌ها نمیشکنه. میفهمه که تو این عالم چه آمدنهاش، چه رفتنهاش، چه اینکه خدا یه چیزی به آدم بده برای آدم بیاد، چه یه چیزی از آدم بگیره، ثروتی بده، قدرتی بده، موقعیتی بده، شهرتی بده، آبرویی بده، این دادنها یا گرفتنها، سلامتی رو بگیره، مریضیه، ثروت رو بگیره، فقره، چه دادنهاش، چه گرفتنهاش، همش امتحانه. نه نعمتی اگر خدا تو این عالم به کسی داد معناش اینه که تو خیلی عزیزی. فکر بکنی که خدا بهش یه توجه ویژه داره، نه اگه ازش گرفت که مثلا فقیر بود فکر بکنی که خدا داره بهش اهانت بکنه که تو از چشمم افتادی. نه خیر، چه دادنهاش چه گرفتنهاش همش امتحان، هیچ چیش اکرام یا اهانت نیست. بله تو عالم آخرت اگر خداوند متعال لذت بهت داد، خوشی بهت داد، اونجا اکرامه، چون معلومه که تو بهشتی دیگه که لذت داری. اگر اونجا ناخوشی بهت داد، اونجا اهانته، چون معلوم میشه که آدم تو جهنم دیگه که ناخوشی داره. اما تو عالم دنیا چه خوشیش چه ناخوشیش هیچ کدوم غیر از امتحان چیزی نیست. شما سوره فجر رو همتون آشنا هستید، یا اگه تو هن نفس المطمئنه که آخر سوره فجر، این آیه رو ببینید تو سوره فجر، این خیلی نکته مهمیه. فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه، انسان وقتی خدا او رو مبتلاش میکنه، امتحانش میکنه، فاکرمه و نعمه، بهش نعمتی میده، فیقول ربی اکرمن، فوری ذوق زده میشه میگه ببین خدا به من اکرام کرد. و اما ازا مبتلاه رزقه و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه، و اما وقتی که خدا او رو تو تنگنا قرار میده، تو سختی قرار میده، فیقول ربی اهانن، میگه خدا به من اهانت کرد. خدا بعدش میگه کلا، هیچ کدومش درست نیست، نه اونی که بهش چیزی دادم خیال بکنه که مورد عنایت خاصی از من قرار گرفته، نه اونی که ازش چیزی گرفتم خیال بکنه که مورد اهانت قرار گرفته، کلا هیچ کدومش نیست، ابتلاه. اما الانسان ازا مبتلاه، همش امتحان. خب اینو اگه آدم بدونه و باور داشته باشه چقدر میتونه برای انسان مهم باشه. خیلی از اوقات شاید برای حتی بعضی از ماهام پیش اومده، شخص وقتی تو مشکلات قرار میگیره میگه از چشم خدا افتادم. وقتی تو مشکلات قرار میگیره، دو تا مشکل بشه سه تا، میگه دیگه حتما خداوند متعال دیگه من رو از چشم انداخته، اهل بیت دیگه به من نگاه نمیکنه. نه اینجوری نیستش، اینجوری نیست که سه تا بلا چهار تا بلا ببینی فکر میکنی از چشم اهل بیت افتاده باشی. و از اون طرفم اینجوری نیست که اگه همه کارا ردیف باشه پشت سر هم دیگه یه مرتبه جور بشه آدم ذوق زده بشه که ببین خدا چقدر به من داره عنایت میکنه، دوچار عجب بشه. هیچ کدومش نیستش، همش امتحان. وقت این هست که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم باعث میشه آدم بتونه این راه رو تا آخر بره. حضرت امام رو یک بخشش رو من تو جلسه قبل عرض کردم، اون زمانی که تنهای تنها بود سال 43 یا اواخر 42 که امام رو از قم دستگیر کرده بودن به سمت تهران می آوردن، خود ایشون فرمود که منو تو جاده بردن تو خاکی، می گفت من یقین کردم که میخوام منو بکشن، نیروهای ساواک بودن، می گفت من یقین کردم میخوام منو بکشن. یکی دو کیلومتر رفتیم تو جاده خاکی، بعد از او برگشتیم دو مرتبه تو جاده اصلی قم تهران. میگه من وقتی به قلبم رجوع کردم دیدم ذره‌ای برام فرق نکرد، اون موقعی که رفتیم تو خاکی که یقین داشتم میخوان مرا بکشن تا اون موقعی که برگشتیم هیچ فرق نکرد. این آدمی که تو تنهایی اینجوریه که میگه من خدا داره امتحانم میکنه، بالا پایینم میکنه که ببینه تا کجا بنده هستم، تو تنهایی اون سال اینجوری هست. زمان بعد از انقلاب که اونجور محبوب بود و مردم دورشو گرفته بودن، خدا رحمت کنه آقای رسولی محلاتی که جزو اعضای دفتر حضرت امام بود، ایشون میگفت صدای کسانی که اومده بودن جماران برای دیدن امام که روح منی خمینی بود چکنی خمینی، این شعارا رو میدادن، میگفت میومد داخل، امام داشت لباس بپوشید که آماده بشه بیاد تو حسینیه، این صداها میومد، ما همه سرباز تو ایم خمینی. آقای رسولی محلاتی میگه من بغل امام بودم، میگه داشتیم میومدیم، امام فرمود آقای رسولی اگه تمام این مردمی که اینجا جمع شدن و با اخلاص هم دارن میگن درود بر فلانی، ما همه سرباز توییم و فلان، اگه همه برگردن بگن مرگ بر فلانی، یه قدم من عقب نمیرم، برای من فرقی نمیکنه، یه قدم عقب نمیرم، چون ما کار رو برای خدا انجام دادیم. اینجور نبود که اگه کسی دورم جمع بشه ذوق زده بشم، اگه تنها باشم افسرده بشم، اینجور نبود. لذا تو اوج جمعیت که دورشو گرفته بودن همون حالتی رو داشت که تو اون زمان تنهاییش همون جوری بود. کسی که با خدا باشه و دنیا رو کاراشو برای خدا تنظیم بکنه، با آمد و رفتها نه سرمست میشه اگه چیزی گیرش بیاد، نه اگه از دست داد پژمرده و افسرده میشه. پدری که قواعد دنیا رو شناخته، از ساکن مساکن الموتا و زائن انها غدا، از پدری که امروز جای تو منازل مرده ها نشسته، فردا هم خودش به اونا میپیونده. ما الان منزلی که توش نشستیم، حالا ممکنه برای همه اینجور نباشه ولی نوعا اینجوریه، منزلی که توش نشسته بودیم دیروز پدر یا مادری اینجا نشسته بودن که الان از دنیا رفتن، ما جای اونا نشستیم. از ساکن مساکن الموتا، تو جایی سکنت گزیدیم و تو مسکنی هستیم که دیروز مال مرده ها بود، فردا هم ما میریم بچه هامون میان جای ما. کسی که میدونه عالم داره میگذره، وای نمیسته، برای کسی نمیمونه. خب این ببینید، همین رو اگه کسی باور داشته باشه که بابا نمیمونی میری، اگه کسی همین رو باور داشته باشه، چقدر هرس فتیلش میاد پایین، هرس زدن ها، چشم همچشمی ها، حسادت ها، نون کسی دیگر رو بریدن ها، بدونه که بابا برای منم نمیمونه. بچه های جبهه که حالا بعضی از حال بزرگترهای جلسه شاید زمان جنگ بودن، یکی از مهمترین دلایلی که مثل فرشته شده بودن، مثل فرشته شده بودن، این بود که میدونستن یه لحظه دیگه ممکنه نباشن، یعنی این یقینی بود براشون، ممکنه یه خمپاره بخوره اینجا من دیگه نباشم، پس چرا ظلم بکنم به دیگری، پس چرا حسادت بکنم، پس چرا تکبر ببرزم به دیگری. ببینید خود این که آدم بدونه بابا میگذره، این بار تو نمیمونه، فتیله هرس و حسادت و تکبر و امثال اینا رو میکشه پایین. به یه عارفی گفتن که ما میخوام رو انگشترم یه چیزی حک بکنم، رو انگشترم چه ذکری حک بکنم؟ گفت روش بنویس میگذرد، روش بنویس میگذرد. هر موقع احیانا دیدی خیلی خوشحالی و داری مثلا ذوق زده میشی، نگاه کن میگذرد، این نمیمون. هر موقع هم خیلی ناراحتی، نگاه کن میگذرد، اونم نمیمون، کلش میگذرد. اگه آدم این رو باور بکنه که امروز من جای مرده ها نشستم، فردا دیگران میان جای من میشینن، نمیمونه، چقدر آدم آزاد میشه، چقدر از تعلقاتش کم میشه. امام خدا رحمتش کنه تو خاطراتش به حاج احمد آقا میگه احمد هنوز هنوز اون حسرتی رو که در زمان رضاخان دیدم، یه روحانی موجهی، اون زمان خب عمامه ها رو از سر بر می داشتن دیگه، میگه دیدم یه روحانی رو که دم نونوایی رفته بودم، یه تیکه نون دستش بود، بهش گفتم حالت چطوره؟ گفت به ما گفتن عمامه ها رو بردارید، لباس روحانیت رو خلع می کردن، جز اونایی که مجتهد بودن، مرجع بودن، بقیه خلع لباس می کردن. گفت به ما گفتن لباس ها رو در بیارید و عمامه ها رو بردارید. من عمامه برداشتم دادم یه زنی که یتیم داشت، بودم باهاش مثلا یه لباسی برای او درست بکن. الانم یه لقمه نون دارم خدا رو شکر، تا شبم خدا بزرگ. امام به فرزندش به احمد آقا میگه احمد هنوز حسرت این بیتعلقی این فرد رو دارم میخورم، که چقدر آدم بیتعلقه و هیچ دلوستگی نداره، هنوز دارم حسرت او رو بخورم، چقدر آزاد است. به من گفتن لباس در بیار، دادم به یه یتیم دار، یه لقمه نونم الان دارم خدا رو شکر، تا شبم خدا بزرگه، هیچ دلوستگی و نگرانی و افسردگی ندارم. بعد که امیرالمومنین اوصاف پدر رو گفتن، میفرمایند از پدری این چنین الی المولود المعمل، ما شروع میکنن اوصاف فرزند رو گفتن، نامه از پدری که عمری پشت سر گذاشته و تجربه کرده به فرزندی که المعمل مالا یدرک، آرزوهای دست نایافتنی داره، پر از آرزوه، آرزوهای طولانی. اگه کسی که از دنیا میره معمولا اینجوریه، اونایی که از دنیا میره اگه ازشون بپرسی که تو دیگه هیچ آرزو، میگه کلی آرزو تو دلم بوده تا هنوز نرسیدم بهش، عمرش تموم شد. یعنی عمر آدم قد آرزوهاش نیست، زودتر تموم میشه. آرزوها معمولا خیلی بیشتر هستن از عمر آدم. حضرت بفرمایید که به فرزندی که آرزوهای دست نایافتنی داره، از سالک سبیل من قد هلک، که رهرو به اون راهی است که آخرش هلاکت و مرگه. داری همچین راهی رو میره. غرض الاسقام، هدف بیماری ها، غرض الاسقام هدف بیماری ها هست که به هر حال انسان تو دنیا اینجوری، و رهینت الایام گروگان ایام هست. شما ببینید ایام ما رو گروگان گرفته، امروز فردا میشه دیروز و فردا که رسیدیم میشه امروز. یعنی ما گروگان ایام، ایام میاد میگذره بر ما، شما نمیتونی امروز هم جو بمونه، شما اسیری، اسیر ایامی، درسته؟ نمیتونی ایامو نگه داری که امروز بمونه، همیشه امروز باشه، نه، امروز میگذره میره و فردا میشه روز بعدت. گروگان و اسیر ایام. و رمیت المصائب، به فرزندی که هدف مصیبت هاست، مصیبت ها بر سرش میریزه، عبد دنیا، اسیر دنیاست، و تاجر الغرور، غرور تجارت میکنه. شما میدونید یکی از اسامی عالم دنیا دارالغروره، دنیای فریب، از اسامی دنیا اینه. تو قرآن هم اومده و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، حیات دنیا متاع غرور توشه، که آدم این کالا رو تجارت میکنه. حالا عرض میکنم یعنی چی. در دعاها هم امام سجاد علیه السلام تو دعاش هست، اللهم ارزقن تجافی اندار الغرور، خدایا به من رزق من رو این قرار بده که بتونم بکنم از دارالغرور. به دنیا از این جهت میگن دارالغرور که آدم تو این دنیا خیلی فریب ها هستش که داد و ستد میکنه و بالا پایین میکنه، رفتنی ها رو موندنی میگیره، موندنی ها رو رفتنی، آب رو سراب میبینه، سراب رو آب. خیلی از اوقات تو دنیا این چنین هستش، زشت ها رو زیبا میبینه، زیبا ها رو زشت، خیلی از جدی ها رو شوخی میگیره. جدی تر از خدا و مرگ ما چیزی داریم؟ که اگه از الان از ماها بپرسن که آیا تو میمیری یا نمیمیری، کسی هست که شک داشته باشه؟ همه میگیم یقینا میمیری، جدی تر از این نیست. اما چقدر شوخی گرفته شده. اگه میدونیم میمیریم پس چرا گناه میکنی؟ اگه میدونیم میمیریم و زندگی ابد در پیش داریم که هر لحظه این عالم رو باید ازش استفاده بکنیم، پس چرا استفاده نمیکنی؟ جدی ها شوخی گرفته شده، از اون طرف شوخی ها چقدر جدی گرفته شده. یه فیلم سینمایی یا یه سریال یا یه مسابقه فوتبال که میشه، خیابونا خلوت میشه. بابا فیلم دیگه، جدی نی، شوخی، فیلمه. نمیخوام بگم نبینیم، بحثم این نیستا، بحثم این نیست، بحثم این هستش که بابا این یه فیلمه، ساختنش، ولی انقدر جدی شده که طرف تنظیم میکنه ما میخوایم بریم مهمونی یه جایی بریم که ببینیم، ما تنظیم میکنه. امام زمان که خیلی جدیه، امام حی ماست، ما زندگیمونو با او تنظیم نمیکنیم، شوخی گرفتیم. اما شوخی ها جدی گرفته میشه. ببینید عالم دنیا اینجوریه. مولوی تو مثنوی میگه یه جادوگری بود، شبایی که مهتابی بود، مهتاب رو به عنوان یه جامه و پارچه کرباس میفروخت که مثلا میگه ببین رو دستتون چقدر لطیف این پارچه افتاده، به عنوان یه جامه کرباسی میفروخت، متر میکرد، میگه مثلا چند متر. مولوی اینو تو مثنوی داره. بعد میگه این جهان جادوست، ما آن تاجریم که از آن مهتاب پیموده خریم. مهتاب گز شده، مهتابی که مترش میکنه، که آدم وقتی میبره خونهش میبینه هیچی نیست، سراب بود. خیلی از سرابها رو ما آب گرفتیم، خیلی از مجازها رو حقیقت گرفتیم. میشه دارالغرور که فریب میده آدم رو، جای اصل و فرع عوض شده، جای شوخی و جدی عوض شده، جای موندنی و رفتنی عوض شده، اینا میشه دارالغرور. از این جهت امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش، به امام مجتبی علیه السلام میفرماید فرزندی که تاجر الغرور، غرور تجارت بکنه و داد ستد میکنه، و غریم المنایا، فرزندی که اسیر آرزوهاست. باز چه؟ شبیه همون جمله قبلی که داشت، اسیر آرزوهاست. و اسیر الموت و حلیف الهموم و قرین الاحزان، فرزندی که همنشین با غم و غصه است. حالا دنیا همینه دیگه، و نصب الافات به فرزندی که آفتها به سمتش میره مثل سیبل میمونه. نصب تو این میدونای تیراندازی دیدید اون سیبلایی که هدفایی که بهش تیر میندازن، اینو بهش عرب میگه نصب. امیرالمومنین میگه به فرزندی دارم نامه مینویسم که نصب الافات، سیبل آفتها و آسیبهای عالم دنیاست و سریع شهوات، زمین خورده غرایز و شهوات و خلیفت الاموات و جانشین اموات، جای اونا نشسته و بچم خودش میره. این اوصاف فرزنده. خلاصش میدونید امیرالمومنین علیه السلام تو یک کلمه، تو یک جمله داره میگه از پدری با تجربه که عمری تو دنیا بوده و دنیا رو تجربه کرده، به فرزندی که تازه جوان دیگه، که اسیره، اسیر مرگ، اسیر آرزوهاست، اسیر غم و غصه است، اسیر ببینه همه اینا اسارت هاست و واقعا هم همینجوره. عالم دنیا عالم پر از اسارته. شما نگاه بکنید، اسیر زمان هستیم که زمان ما رو گرفته، اسیر مرگ هستیم که چنگالش به ما میفته، اسیر مریضی ها هستیم، اسیر آفات هستیم، اسیر مصیبت ها هست. فقط تو یه جهت اسارت انسان نداره تو عالم دنیا، تو یه جهت انسان اسارت نداره و اون این که تو سرنوشت و تقدیرت شما آزادی، اسیر نیستی، اسیر سرنوشت نیستی، خودت سرنوشتون میتونی بسازی، اسیر تقدیر نیستی، خودت تقدیرتو میتونی رقم بزنی و میتونی جوری رقم بزنی که اون وقت این اسارت هایی که امیرالمومنین 14 تا اسارت رو برای فرزندش ذکر کرد، امیر دنیا بشی، اسیر دنیا نباشی. خیلی عجیبه، انسان اگه با خودش کار نکنه به طور طبیعی اسیر دنیاست، اسیر غریزه ها و شهوت هاست. چون میدونید انسان وقتی به دنیا میاد بالفعل حیوانه، بالقوه انسانه، یعنی خودشو باید به انسانیت برسونه، باید رو خودش کار بکنه برسه به انسانیت. بالفعل حیوانیتش بالفعل خوردن، خوابیدن، شهوت، غرایز، این فعلیت داره. بنابراین بالفعل انسان اسارت داره، ولی میتونه آدم محکوم نیست. جبر، تقدیر به طور جبری بر شما نیفتاده که نمیتونی مقدراتت رو عوض بکنی. میتونی کاری بکنی که اسیر نباشی، امیر باشی، میتونی این کار رو بکنی. امیرالمومنین علیه السلام شنیدید زیر یه دیوار نشسته بود که کج شده بود، داشت میریخت، پاشد رفت یه طرف دیگه. یه کسی گفت یا علی اتفر من قضاء الله، آیا از مقدرات الهی داری فرار میکنی؟ حضرت فرمود این چه حرف مزخرفیه، از یه تقدیر افر رو من قضاء الله الا قدر الله، از یه تقدیری به یه تقدیر دیگری دارم، همه چیز تحت تقدیر خداست، این که شکی نیست. اما تقدیر خدا مثل یه لباس از پیش دوخته شده نیست که به زور تنت بکنن. تقدیر خدا بر اساس اعمال و خصوصیات ما رقم بخوره. اگه امیرالمومنین زیر اون دیوار که داشت میریخ نشسته بود یه تقدیری داره، حالا که بلند میشه میری یه طرف دیگر، تقدیرش یه چیز دیگه میشه. ببینید همه چی تحت تقدیره، چه اونجا که زیر اون دیوار نیمه خرابه باشه که بریز روش، اگه بشینه همونجا، اگه نعوذ بالله مثلا یه کار غیر عاقلانه بکنه، چه اون موقعی که یه کار عاقلانه بکنه بلند شه بره یه طرف دیگه که همین کارو کرد، اونجا هم یه تقدیره. اما این دوتا تقدیر بر اساس عمله، نهایت بفرمایید این دوتا تقدیر بر اساس عمله. یه کسی به پیغمبر گفت آقا این هرزها، هرزهایی که برای دفع بلا میبندن یا میخونن و یا دوا، انها من قدر الله، این جزء تقدیره. مثلا تقدیر خدا این بوده که طرف بمیره، حال دیگه دعوا چه تأثیری داره؟ ببینید اون تقدیر رو جبری فهمیده بود. از پیغمبر سوال کرد که آیا اینام جزء تقدیره؟ پیغمبر فرمود که انها من قدر الله، خود اینم یکی از عوامل تقدیره. یعنی ببینید شما اگه دعا نکنی تقدیر دیگه چیزه، مریض وقتی دعا نکنه یه تقدیر داره، دعا بکنه یه تقدیر دیگه، وقتی هرز نبنده یه تقدیر داره، هرز ببند، اینا جزء عوامل تقدیره، یه تقدیر دیگه. پس تقدیر یه شکل خاصی نداره که الا ولو بود اینه، تقدیر بر اساس اعمال و خصوصیات ما هستش که عوض میشه و رقم میخوره. لذا مثلا تو شب قدر، شب 23، جزء دعاها این هستش که خدایا اگر من جزء اللهم ان کنت عندك في ام الكتاب من الاشقیا فمهنی من الاشقیا و اکتبنی فی السعدا، شب 23، خدایا اگر من جزء اشقیا تقدیرم این بوده، الان دارم دعا میکنم من رو از اشقیا پاک بکن و جزء سعدا قرار بده، تو اون لیست قرار بده. ببینید کاملا قابل جابجا شدن، کاملا قابل جابجا شدن هستش. دعاها این هستش دیگه. تو روایت داره الدعاء يرد القضاء المبرم، دعا اون تقدیری که محکم شده او رو هم عوض میکنه. خدا رحمت کنه آیت الله علامه سید محمد حسین تهرانی رو، مشهد بودن ایشون، خب خیلی سالی است ما خدمتشون رسیده بودیم. ایشون میگفت یکی از آشنایان و خیشان ما تو کاظمین بودن، حالشون خیلی خراب بود، جوان هم بود، مادرش او رو برده بود برای پابوس امام جواد و امام کاظم که در کاظمین هستن و رفتن تو مسافرخونه. حال این جوان خیلی سنگین شد دیگه، به حالت احتضار افتاد دیگه، موقع مرگش. خود این جوان، علامه تهرانی میگه این جوان بعدن به من میگفت، میگفت طوری شد که من اون عالمو میدیدم، دیدم فرشته مرگ اومد، اهل بیتم اومده، پنجتن، چهار نفر نه، پنجتن اومدن، میگه فهمیدم دیگه موقع مرگم هستش دیگه این طرف. ولی در این حال هنوز چون روح جدا نشده بود و قبض روح نشده بود، میگه هنوز میدیدم، چشم بسته بودا ولی هنوز میدیدم عالم دنیا رو، دیدم مادرم خیلی نگران و مضطرب از پله های مسافرخونه رفت بالا رو به گنبد، رو به گنبد امامین جوادین رفت و شروع کرد گریه کردن که یا موسی بن جعفر، من این بچه‌مو با امید آوردم، نپسند که زنده‌شو بیارم مرده‌شو ببرم. میگه من میدیدم از طرفی فرشته مرگو، یعنی چشمم به آخرت بود، میدیدم اینور رو، از طرفی اینور رو منو میدیدم. میگه مادرم مضطرانه داشت گریه میکرد و التماس میکرد. یه مرتبه دیدم موسی بن جعفر تشریف آوردن تو، آمدن رفتن پیش پیغمبر، عرض کردن یا رسول الله، یا جد، مادر این جوان به ما توسل کرد، اگر میشه شما عمری بهش ببخشید. ایشون میگه من همه اینا رو میدیدم، پیغمبر اکرم به ملک مرگ فرمود برو، شما برو، این جوان فلان مقدار عمر بهش داده شد. که میگه من بعد دیدم حالم خوب شد، چشمو باز کردم، به مادرم گفت، به هر حال بی ادبی بود، ولی به مادرم پرخاش کردم که چرا نذاشتی من با اهل بیت برم، اهل بیت تشریف آورده بودن، چرا نذاشتی من برم. مقصودم این هستش که یه التماس مادر تقدیر رو عوض کرد، اصلا دیگه مرگش فرا رسیده بود دیگه، اومده بودن. الدعاء يرد القضاء المبرم، دعا حتی اون قضا، اون حکم الهی که محکم شده او رو هم عوض میکنه، او رو هم جابجا میکنه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی میگفتش که خدا رحمت کنه، میگفت شما نمیدونید اطرافتون امواج بلا رو نمیبینید، چه خبره، نمیبینید که امواج بلا دورتون چه شکلیه. اگر میدیدید دائم توسل میکردید، دائم دعا میکردید. من از یکی از بزرگ، اسم نمیارم، شاید خیلیاتونم میشناسید، از یکی از بزرگواران تهران که الانم هستن، ایشون میگفت آیت الله حقشناس دیگه، به خصوص بزرگترهای جلسه، آیت حقشناس ما خدا رحمت کنه واقعا آدم بزرگواری بود، گفت آیت حقشناس میگفت من قبل از انقلاب تو کوچه لاله‌زار داشتم میرفتم، کوچه لاله‌زاری که الان تو خیابون انقلاب هستش، قبل از انقلاب معدن فساد بود، بسیاری از رقاصخونه ها، کاباره ها، مشروب فروشی ها تو کوچه لاله‌زار بود، خیلی وضعش خراب بود. آیت الله حقشناس میگفت من داشتم کوچه لاله‌زار میرفتم، چاره نبود دیگه، باید رد بشم از اینجا. میگفت نگاه کردن دیدم الله اکبر، شیاطین چجوری برای هر نفری حداقل دو تا شیطان، حداقل که وسوسش بکنن، مثلا برو تو این مشروب فروشی، برو فل، هی دائم دارن وسوسش. میگفت میدیدم این رو. افرادی هم که بیهجاب، نه فقط بیهجاب، بی پوشش در واقع به یک معنا بودن، خانمایی که بودن هم تو اون کوچه بودن. او گفت یه جوانی رو دیدم که شیطونا ریختن روش که نگاه کن، نگاه کن. او گفت این جوان معلوم بود متدین بود، خودش که این شیطونا رو نمیدید که. او گفت من میدیدم که چجوری هجوم بردن به این آدم. او گفت این جوان معلوم بود که نمیخواد نگاه بکنه. یه مرتبه گفت یا حسین. گفت یه مرتبه گفت یا حسین. آیا حقشناس گفت دیدم این شیطان ها مثل توپی که میخورن به دیوار، آنچنان خوردن به دیوار پودر شدن و از بین رفتن. این توسلات و دعاها خیال نکنید اینها اثر نداره، اینها مقدرات رو عوض میکنه، مرگ رو عوض میکنه، بلا رو عوض میکنه. تقدیر انسان و سرنوشت انسان آدم اسیرش نیست، دست خودت، خودت میتونی درستش کنی، خودت میتونی کاری بکنی که امیر دنیا باشی. و نامه امیرالمومنین به امام مجتبی علیه السلام همینه، دستورالعمل امیر دنیا شدنه. این نامه دستورالعمل این کسی است که نمیخواد اسیر دنیا باشه، تاجر غرور باشه، سراب رو به جای آب بگیره، رفتنی ها رو موندنی بدونه، موندنی ها رو رفتنی، شوخی ها رو جدی بگیره، جدی ها رو شوخی. این نامه به خاطر همین. من فقط یه نکته عرض میکنم بحثم جمع میکنم. خب ببینید این مقدمه این نامه که امیرالمومنین فرمود از پدری این چنین به پسری آنچنان، از پدری با این تجربه ها به فرزندی با این اسارت ها. ممکنه کسی سوال بکنه که آج آقا این نامه امیرالمومنین، این چیزایی که برای فرزند، برای یه جوان فرمود، این یه نگاه تاریک و بدبینانه نیست؟ شما نگاه بکنید این القاء افسردگی و حالا به تعبیر امروز انرژی منفی دادن نیست؟ همه این چیزایی که امیرالمومنین به جوانش داره میگه منفیه، همش منفیه. میگه از پدری که عمری رو پشت سر گذاشته بود در آستانه مرگ، به فرزندی که ببینید 14 تا خصوصیت، من حالا اینا رو نمیخوام همه رو بخونم، همه این خصوصیت، به فرزندی که آرزوهای دست نایافتنی داره، راهی رو داره میره که آخرش هلاکته، سیبل و هدف مریضی هاست، هدف مصیبت هاست، حلیف الهموم و قرین الاحزان، همش با هم و غم همراهه تو این دنیا، همنشین هم و غمه، سریع و شهوات، زمین خورده غرایز و شهوات، خلیفت الاموات، جانشین اموات، یه چند روز جای اوناست، بعدش هم همش که منفی شد. امیرالمومنین علیه السلام نعوذ بالله، آیا یه نگاه تاریک رو القا نمیکنه با آدم؟ یه نگاهی که باعث افسردگی بشه رو با آدم القا نمیکنه؟ همش منفی. جواب این هستش که بله همین جوره، منتها باید دید امیرالمومنین کدوم دنیا رو داره میگه خیلی تاریکه. چون دنیا دو تا معنا داره، به یک معناش هیچ تاریکی نداره، به یک معناش ظلمت محضه. امیرالمومنین واقع بینانه داره میگه بله دنیا به یک معناش هیچ تاریکی نداره. در حکمت 131 نهج البلاغه، در حکمت 131 نهج البلاغه داره که یه نفری داشت مذمت دنیا رو میکرد، به دنیا بد بگفت که ای دنیای فلان، داشت بد. امیرالمومنین علیه السلام بهش توپی که چرا به دنیا بد میگی؟ ببینید این اون دنیای به معنای خوبش، حالا عرض میکنیم یعنی چی. حضرت فرمود که انت المتجرم علیها ام هی المتجرمه تو علیک، تو علیه دنیا جرم مرتکب شدی که دنیا باید ازت گله بکنه، چون تو اومدی تو دنیا عمرتو تلف کردی، از دنیا استفاده کردی، هیچ خیری هم نرسوندی، تو ضربه زدی به دنیا که دنیا باید ازت شکایت بکنه، یا دنیا به تو ضربه زده که تو باید از او شکایت بکنی؟ مجرم کیه، تو هستی یا دنیا هست؟ بعد حضرت فرمود دنبالش، فرمود ان الدنيا دار صدق لمن صدقها، دنیا یک محل راستی و درستیه برای کسی که صداقت بکاره، صداقت برداشت میکنه. دار صدق لمن صدقها و دار موعظه لمن تعذبها، محل موعظه است اگه کسی بتونه موعظه بگیره. دنیا مسجد و احباء الله، مسجد محل سجده و عبادت خوبان خداست. خوبان خدا تو همین دنیا اومدن توشه آخرتشون تا ابد و برداشتن دیگه. گفت مرغان نظرباز سبکسیر فروغی از دامگه خاک بر افلاک پریدن. مگه اولیاء خدا اینجا نیومدن؟ توشه ابدشون از همینجا برداشتن، از همینجا برداشتن. پس جای بدی نی. مسجد و احباء الله و مصلا ملائکت الله، محل نماز و مصلای ملائکه خداست. دائم ملائکه خدا هستن تو این عالم عبادت دارن میکنن. و مهبت و وحی الله، محل فرود وحی خداست. پس ببینید دنیا به این معنا خیلی چیز خوبیه. به کدوم معنا؟ به این معنا که دنیا یه نشئه ای و یه مرتبه از مراتب عالم خلقت. به این معنا، کما که یه مرتبه ای عالم خلقت برزخه، یه مرتبه ای عالم خلقت قیامته، یه مرحله و مرتبه ای عالم خلقت عالم اسماء اللهه، یه مرتبه عالم میثاق، عالم ذره، یه مرتبه هم عالم دنیاست. خدا خلق کرده، چیز بدی نیست. به این معنا مزرعه آخرت. به این معنا شما باید بیای اینجا، از اینجا توشه برداری برای ابد. چیز خیلی خوبی هم هست، بهت کمک میده برای ابدیتت. پس به این معنا دنیا مذموم نیست، ممدوحه. بله دنیا یه معنایی داره که به معنای جهنمه. تعلقات دنیا، آلودگی ها، گناهان. ببینید این تعلقات، این که آدم دل میبنده، این که از خدا باز میمونه، غفلت میگیرتش. به این معنا دنیا، شهوات، سر دیگران رو کلا گذاشتن، که تو عالم دنیا این اتفاق میفته دیگه. تو قیامت و برزخ این چیزها اتفاق نمیفته، تو عالم دنیا. به این معنا دنیا جهنمه، همون جهنمی که در قرآن خوندید همه واردش میشن. در قرآن وقتی این آیه تو سوره جاسیه اومد که پیغمبر گریه کرد، خدا میفرماید و ان منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشه، همتون وارد جهنم میشید. پیغمبر گریه کرد، گفتن آقا برای چی گریه میکنید؟ پیغمبر فرمود چون خدا فرموده همه وارد جهنم میشن، اما نفرموده همه میرن بیرون. فرمود همه وارد جهنم میشن، اما نفرمود همه خلاص میشن، بعضیا میمونن. پیغمبر گریه کرد. بعد به پیغمبر گفتن آقا شما هم وارد جهنم میشید؟ فرمود بله، جزنا و هی خامده، ما هم وارد جهنم میشیم ولی سرد، خاموشه. اون جهنمی که همه شنیدیم صراط، نه از روش رد میشه، از توش رد میشه. ببینید ماها خیال میکنیم پل صراط یه پل فلزیه که رو رودخونه ها مثلا میزنن، اونجا اینجوریه که مثلا کسی از رو جهنم، پل صراط اینجوری تا به بهشت برسه، از روی جهنم رد میشه. نه، از قرآن و روایات برمیاد که صراط از توی جهنم رد میشه، نه از روی جهنم. همین الان آیهشو خوندم، فرمود همتون وارد جهنم میشید، نه از روش رد میشید، واردش میشید. تو روایات ما هم بعضن از این فهمیده میشه. خب اون صراطی که کسی بخواد به بهشت برسه باید از توی جهنم، از روی صراطی که توی جهنم، تو متن جهنم رد بشه، اون چیه و اون جهنم چیه؟ صراط راهی هست که آدم تا به خدا داره طی میکنه. الان شما راهی که دارید تا به خدا طی میکنید، اون راه کو؟ اون راه که یه راه بیرونی نیست، درون خودتونه، روح داره این راه رو طی میکنه. حالا یا رشد مثبت داره به سوی خدا، یا رشد منفی داره پشت به خدا. هدف خداست. یه راهی هست که آدم یا این صراط مستقیم، یعنی این راه رشد روحی که به قرب خدا برسه، این راه رو داره طی میکنه، یا رشد منفی داره که داره از خدا دور میشه. صراط چیزی بیرون از ما نیست، تو باطن ما داره اتفاق میفته. این راه جاده اسفالته و جاده ریل راهن و اینجور چیز، اصلا بیرونی نیست. از جهنم عبور میکنه. از جهنم چیه؟ هممون باید تو عالم دنیا بیاییم. عالم دنیا آلودگی داره، گناه هستش، تعلقات هستش، شهوات هستش. همین ها چیزیست که باطنش جهنم. چاره نیست، تو عالم دنیا باید بیاییم. تو این عالم دنیا این راه رو باید طی بکنی، این صراط تو همین عالم دنیا باید طی بکنی. اون وقت بنابراین عالم آخرت که صراط تو جهنمه، او در واقع ملکوت همین چیزی است که الان داره اتفاق میفته، همین چیزی که الان داره اتفاق میفته. ما الان داریم رو صراط تو جهنم داریم میریم، همین الان شما حرکتی به سمت خدا دارید دیگه، راهی رو دارید طی میکنید تو باطنتون، درسته؟ کجا؟ تو عالم دنیا دارید طی میکنید، تو عالمی که تعلقات، گناهان، آلودگی ها که باطنش جهنمه دارید طی میکنید. پیغمبر اکرم نشسته بود با یه سری از اصحاب، یه مرتبه پیغمبر سه بار فرمود الله اکبر الله اکبر، اصحاب گفتن آقا چی شد؟ فرمود یه سنگی از لبه جهنم افتاد، یه سنگی از لبه جهنم افتاد، 70 سال داره میره پایین به قعرش، الان رسید. تا پیغمبر فرمود الان رسید، یه مرتبه یه صدای شیون و گریه از یکی از خونه های اطراف بلند شد. تحقیق کردن دیدن یک یهودی هست 70 سالش شد از دنیا رفت. پیغمبر فرمود یه سنگی، بعضی از انسان ها مثل سنگ میشن، در قرآن داره، فهیه کل حجارت او اشد و قسوتن، مثل سنگ یا سختر از سنگ، سنگ آب توش نفوذ میکنه ولی بعضی از انسان ها انقدر قسیم میشن که هیچ رحمی توشون نیست، رگه ای از رحم توش نیست. پیغمبر فرمود یه سنگی از لبه جهنم 70 سال داشت میرفت قعرش، 70 سال عمریست که اون یهودی داشت میکرد که داشت میرفت پایین، داشت میرفت پایین. پیغمبر فرمود الان رسید، تا گفت الان رسید صدای شیون و گریه بلند شد، یعنی سیرش تمام شد، سیرش تمام شد و وارد جهنم شد. ببینید اینا خبر دادن از عالم ملکوت، که همین عالم ملک این طرف جنبه دنیاییشه. بنابراین همین الان من و شما رو صراط داریم میریم تو جهنم، جهنم به این معنا. وقت در روایت داره بعضیا کلبرق الخاطف، مثل برق عبور میکنه، بعضیا کررعد، بعضیا مثل کسی که سوار اسبن اینجوری، یعنی سرعت ها فرق میکنه، بعضیا مثل پیاده، هر چی سرعت کمتر باشه بیشتر سختی بهش میاد، بعضیا میافتن، بعضی هم پرت میشن. همه این داستانی که برای آخرت گفتن، این در واقع باطن همون چیزی که الان داره تو دنیا اتفاق میفته. الان تو دنیا بعضی ها غرق شهوات میشن و میفتن تا آخر، از این جهنم بیرون نمیان، تو آخرت از صراط پرت میشن، اونجوری میبینن. بعضی ها هستن که هیچ تعلقی پیدا نمیکنن به این تعلقات، مثل انبیا که وقتی وارد جهنم میشن پیغمبر فرمود ما هم وارد میشیم ولی سرده، هیچ عذابی به ما نمیرسه، ما هم وارد، چون انبیا وارد دنیا شدن دیگه، اونا هم وارد دنیا شدن، فرمود ما هم وارد میشیم اما برای ما سرده، به خاطر که هیچ اینها، این چیزایی که عذابش تبدیل به عذاب میشه اونا رو نمیگیره. لذا این که امیرالمومنین منفی داره میبینه از پدری این چنین به فرزندی که اسیر، این که منفی داره میبینه، خب واقعا دنیا به این معنا منفی، به معنای جهنم منفیه دیگه، دنیا به معنای تعلقات، آلودگی ها، به معنای گناهان، به این معنا، نه به معنای یه نشئه ای و یه مرتبه از مراتب خلقت، به این معنا مذمومه، بده، جهنمه، منفیه. و امیرالمومنین واقع بینه، داره اینو میگه، میگه فرزندی که وارد دنیایی شده که شهوات هست، چی هست، چی هست، چی هست، این اون دنیای مذموم رو داره میگه. خیلی عذر میخوام ازتون، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، بتونیم از این صراطی که تو این دنیا هست به یمن تکیه و توسل به محمد و آل محمد سالم بگذریم. من چون عزیزمونم هستن و بنامم نیستش که حالا هر دفعه روزه بخونم، باز اجازه میخوام ازتون یه سلامی فقط به سید الشهدا علیه السلام بدیم و دیگه انشالله مجلس رو میسپارم به عزیزمون، انشالله بیان ذکر مصیبت بگم و همه استفاده بکنیم. شب جمعه هست، علامه امینی من تو صحبتهای ایشون شنیدم، صحبتهای ایشون الان موجوده، اگر دوستان تونستید 10 تا سخنرانی داره ایشون تو مشهد، این سخنرانی ها رو انجام داده موجوده. این سخنرانی رو بگیرید گوش بدید، شک نداشته باشید. کسی که این 10 تا سخنرانی ایشون رو گوش بده، یقینا نگاهش به ولایت اهل بیت عوض میشه، حالاتش عوض میشه، چون از یک کسی هست مملو از محبت امیرالمومنین بود، واقعا عاشق امیرالمومنین بود. ایشون رو منبر، علامه امینی رو منبر گاه موقع ها میگفت خدایا من از این منبر پایین نمیام تا اینکه از امام رضا یه چیزی نگیرم. میگفت پایین نمی، واقعا جدی میگفت، ذره ای با تردید نبود که مثلا بخواد تعارف بکنه، میگرفت و میومد. ایشون نسبت به اهل بیت عجیب بود. تو سخنرانیشون ایشون هست که امام صادق علیه السلام به شاگردش مفضل ابن عمر فرمود یا مفضل میخوای با تمام انبیاء اولوالعزم و غیر اولوالعزم خدا مصافحه کنی؟ مفضل گفت نعم یا ابن رسول الله. بله. امام صادق فرمود پس شب جمعه برو کربلا. مفضل میخوای با تمام ملائکه مقرب و غیر مقرب خدا مصافحه کنی؟ گفت بله یا ابن رسول الله. امام صادق فرمود پس شب جمعه برو کربلا. مفضل میخوای با علی و اولاد علی مصافحه کنی؟ او گفت نه ام ابن رسول الله. بله. بعد امام صادق یه چند لحظه سکوت کرد، چون یه مطلب مهمی میخواست بگه. یه چند لحظه سکوت کرد، فرمود مفضل میخوای خدا رو زیارت کنی، خدا رو ملاقات کنی؟ گفت نه ام ابن رسول الله. امام صادق فرمود پس شب جمعه برو کربلا. من زار الحسین به کربلا کمن زار الله فی عرشه. مثل کسیست که خدا رو در عرش زیارت کرده. چه خبره شب جمعه؟ چه خبر هست که تمام روایت داره که تمام انبیا پایین میان، تمام اهل بیت پایین میان. برای چی پایین میان؟ خود امام حسین که تو عالم بالاست روحش، برای چی میان کربلا؟ برای چی پایین میان؟ پایین میان جایی که جسم مطهر امام حسین اینجا بود که مقطع الاعضا، اینجا بود که مقطع الاعضا. آدم نمیتونه معنا بکنه. میان اینجا چون عنایات اینجا هست که هیچ جای دیگری نیست. ما که نزدیک نیستیم، لاقل از دور این سلام رو بدیم به عنوان ظاهر سید و شهدا علیه السلام محسوب بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. خدایا به آبروی امام حسین علیه السلام و فرزندانش، پدر و مادر مطهرشون و اولاد طاهرینشون، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.